أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يعرضون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون بعد از جریان حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما سخن از نزول شریعت و وحی و تکلیف به دین است، چه اینکه هم در سوره مبارکه بقره این بحث گذشت، هم در سوره طه خواهد آمد. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این بود: قل نهبطون منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در سوره مبارکه طه هم که خواهد آمد همین مضمون است. آیه 123 سوره مبارکه طه این است: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. این اصل مشترک است بین سوره مبارکه بقره و اعراف و طه. منتها فرمود اگر انبیا آمدن شریعت آمد، افراد دو دستند، بعضی میپذیرند بعضی نمیپذیرند. پاداشی که برای مؤمنین ذکر میکنند و همچنین کیفر تلخی که برای کاذبین و مکذبین ذکر میکنن، گرچه یک جهل جامعی دارن، ولی در این سه بخش از سوره بقره و اعراف و طه یکسان نیست. مثلا در سوره طه فرمود وقتی که انبیا و مرسلین آمدن شریعت آوردن، اگر کسی پیروی کرد که گرفتار زلالت و شقاوت نمی شود و اگر کسی اعراض کرد معیشت زنج دارد، در قیامت نابینا محشور می شود و مانندو. در سوره مبارکه اعراب که محل بحث است فرمود اگر کسی پذیرفت من اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و کسی نپذیرفت اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که مشابه اون تعبیری است که در سوره مبارکه بقره آمده است. در سوره بقره همون قسمتی که فرمود اگر کسی نپذیرفت اصحاب النار است هم فیها خالدون، یعنی آیه 38-39، این برابر با تهدیدی است که در سوره مبارکه اعراف به عمل آمده است. مطلب بعدی آن است که این خطاب در حقیقت به بنی آدم است در طول تاریخ. لذا می‌فرماید یا بنی آدم، که این اختصاص به زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم ندارد. گذشته هم همینطور بود، یعنی در گذشته ما چنین حرفی زدیم: اما یأتینکم رسل منکم، این رسول از جنس شماست، ولی مرسل الی فرق میکنن، بعضی جنن بعضی انس، ولی رسولان از انسن. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، به ظاهرش هست که این مرسلین از صنف انسان هستند، مرسل الی فرق بکنند، بعضی انسان هستند بعضی جن. لذا در آیه بعد تمود به این که
قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن و الانس فی النار. اگر جن مرسل اله نبود، مکلف نبود، در قیامت محکوم به دخول نار نمی شود. معلوم می شود که مرسل از صنف انسان است، ولی مرسل اله اهم از انسان و جن. فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم. این قصه یا از قص الجناح است، قصه یعنی قطعه، یا از قص القصه است که معنی متتابعه گفتن و پشت سر هم سخن گفتن. قصه را که قصه گفتن برای که کلماتش و مطالبش در تل و هم است. قصاص هم که قصاص گفتن برای اینکه این عقوبت به دنبال اون کیفر است، چه اینکه به همین مناسبت کیفر هم عقوبت هم میگن، عقاب هم میگن، برای که در عقب اون گناه هست. چون در عقب گناه هست به عقاب و عقوبت میگوین، قصاص میگوین. یا از این بابت که این آیات را متواتر متوالی پشت سر هم برای شما بازگو میکنن، یا از قصل جناح است، اون پرندهی که پرش بریده است میگن مقصوص الجناح، بالش بریده است. اونی که بال بریده است میگن مقصوص الجناح، جناح همون بال. اگر این یغصونه از قصل جناح باشد که مقصوص الجناح یعنی مقصوص جناح، برای آن است که این معارف از اون مخزن اولی جدا شده به اطلاع شما رسیده، به سمع شما رسیده، یه همچه تناسوی باید داشته باشه. بر تقدیر منظور از این قصه صرف تلاوت نیست، تعلیم کتاب و حکمت به تزکیه هم همراه این هست. گاهی می فرماین انبیا می آین یف لعلیکم آیات ناوی زکیکم و یعلم و کمون کتاب و حکمت، گاهی از اون مجموعه به عنوان قصه یاد می کنند. فرمایی که رسول منکم یغصون علیکم آیاتی. خب اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی. اگر کسی پذیرفت و من تقا و اصله، تقوا داشت از کذب، تقوا داشت از تکذیب، یعنی اون چرا که موجود بود انکار نکرد، اون چرا که موجود نیست ادعا نمی کنه، چنین چیزی تقواست. گرچه تقوا در موارد دیگر و معانی دیگر و مصادیق دیگر خواهد بود، اما مصداق تقوا در اینجا به قرین تقابل پرهیز از کذب و تکذیب است. دروغ این است که انسان چیزی را که نیست بگه هست، یا بالعکس. تکذیب آن است که چیزی را که پیامبر مثلا صلی الله علیه وسلم بود کسی انکار کرد، نپذیره. خب این کذب هر دو قسمشان می شود، ولی افترا در مقابل تکذیب است. تکذیب انکار موجود است، افترا ادعای معدوم است. فرمود در برابر وحی بعضی ها تکذیب می کنند، بعضی ها تقوا دارند. این تقوا در مقابل تکذیب به قرینه تقابل پرهیز از تکذیب است. کسی که متقی است یعنی تکذیب نمی کند انبیا را، می پذیره حرف اونها را. و همچنین کسی که متقی است خود دعایه وحی هم ندارد، نه دروغ میگوید که بشه افترا، نه تکذیب میکند که بشه انکار. فمن اتقا و اصلها، اصلها هم شامل اصلها ما بینه و بین الله میشود، هم اصلها شامل اصلها بینه و بین الناس میشود، هم اصلها به معنای عمل صالحا میشود، هم اصلها یعنی اصلها بین الناس می شود. همه اینا زیر مجموعه اصلاح است. اما اون چی که قدیم متقنه است است که اصلها یعنی عطا به عمل صالح. اگر کسی وحی را تصدیق کند و عمل صالح داشته باشد، نه در دنیا حراسی دارد در آخرت غم. به مقام اولیای الهی می رسد که برای اولیای الهی خوف و حزن نیست. فمن اتقا و اصلها، که اون تقوا ناظر به آن است که بپذیرد و تکذیب نکند، این اصلاح هم ناظر به عمل صالح است. مثل آن است که بفرماید من عمل و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در مقابل این گروه کسانی هستند که یا خودشون دایه نبوت دارن میشوند مفتری، یا نه نبوت موجود را تکذیب میکنند میشود انکار. و الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها، اینا که تکذیب کردن نپذیرفتن وحی و نبوت را و مستکبرانه برخورد کردن، اولایی که اصحاب النار هم فی خالدون که در سوره مبارکه بقره هم یه همچه تهدیدی آمده. بعد کسانی هم که نمیپذیرن، یا خودشون اهل ادعای نظیر مسیلمه یا نه اهل ادعا نیستن، اون با هر دو گروه را ذکر میکنن. مفاد فمن علمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته، چه کسی از این دو گروه ظالم تر است؟ چون ظلم به اندازه اون عمل و متعلق عمل است. اگر عمل قلبی باشد ظلمش بیشتر است، اگر جارحی باشد ظلمش کمتر است. ظلم اعتقادی مهمتر از ظلم عملی است. ظلم درباره حکم خدا و حکم خدا و نفی اون که خدا فرمود، یا جعل شریک برای خدا، از سایر ظلم ها بدتر است. لذا در قرآن کریم این کلمه ظالمتر در همین محورها به کار رفته. اون کسی که برای خدا شریک قائل است که دروغ میگوید، این فعلیه بیش نیست، یا وحی الهی را تکذیب میکند که بالاخره کذب و تکذیب در محور اصول دین قرار میگیرد. از این جهت تعبیر قرآن کریم از این گناه ها به عنوان ازلم هست، چون که در سوره مبارکه انعام قبلا همین مطالب گذشت که تعبیر به ازلم شده است. چه کسی ظالم تر است از این گروه هایی که اهل تکذیب یا اهل کذبند؟ آیه 157 سوره مبارکه اعراف این است که فمن علم ممن کذب با آیات الله و صدف عنها. آیه 144 سوره انعام که قبلا گذشت این بود، فمن علم ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. باز در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت آیه 93 این بود، و من علم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوه الیه شی، که ازلم در این است که یا کاذب باشد یا مکذب، یا به دروغ چیزی را که خدا نفرمود او بگوید و به خود اسناد بدهد، به دایی نبوت داشته باشد، بگوید من رسول خدایم، یا اون چرا که خدا فرمود او انکار کند، تکذیب می شود. در همون سوره مبارکه انعام باز کلمه ازلم به کار رفته است درباره کسانی که گرفتار افترا یا تکذیبند. آیه 21 سوره مبارکه انعام این بود، و من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاتی انه لا یفلح الظالمون. موارد دیگری هم باز به همین مضمون آمده است. چون این مطلب از مطالب دیگر مهمتر است، نفی این هم نسبت به مطالب دیگر مهمتر است، لذا تعبیر به ازلم فرمود. فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا، حالا خواه در باره توحید افترا بندد برای خدا شریک قائل باشد، یا نه دایی نبوت داشته باشد، خدایی که به طرف او وحیده فرستاده او را رسول خود قرار نداده، او مدعی نبوت و رسالت از طرف خدا باشد، این میشه افترا. او کذب به آیاتهی، یعنی آیات الهی را، رسالت مرسل را، نبوت نبی را که موجود است انکار کند. یا ادعای شیء معدوم میشه افترا، یا انکار شیء موجود میشه تکذیب. و چون محور هر دو حق الله است، از این جهت این ظلم از دیگر ظلم ها بدتر است. خب، فمن علم ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته علایکه ینالهم نصیبهم من الکتاب. فرمود این گروه مردم در دنیا بهره‌های خاص خودشون میبرن، نه تنها بهره‌های خود را از دنیا میبرن، بلکه بهره‌های دنیای اینها به اینها میرسن. تعبیر قرآن این نیست که اینها از فیض خدا سهمی دارن، فیض خدا را نائل میشود، بلکه تعبیر قرآن این است که اون مقدراتی که خدا برای اینها تنظیم کرده به اینها میرسد. ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه یرادون نسیرن من الکتاب. در جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه که دعا کرد خداوند سرزمین مکه را پر نعمت کند، اونجا به خدا عرض کرد که اینها را از نعمت برخوردار بفرما. خداوندم فرمود به این که من مردم این سرزمین را از نعمت برخوردار میکنم، و اما اونا که کفر ورزیدن این چنین نیست که از نعمتهای دنیا محرومشون کنم. این سرزمین سرزمین نعمت است. اینا مقداری از نعمتهای دنیا در همین سرزمین حجاز بهره میبرن، اما طوری نمی کشد که به عذاب الهی گرفتار خواهم شد. این در جریان دعای هست ابراهیم هست. اما در اینجا فرمود به این که برای هر کسی که خداوند روزی مقرر کرده، مقامی مقرر کرده، به عنوان آزمون به اون می دهد، این چنین نیست که از اینها سلب بکند، وگرنه مردم به اضطرار مؤمن می شدند. فرمود اینا کسانی هستند که هر چه در قضا و قدر الهی به کتاب الهی تثبیت شده است که به این گروه برسد می رسد، ولی بهره اخروی خودشون از دست دادن. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه یلالون نصیبهم من الکتاب. این کتاب همون کتاب قضا و قدر است. اون چه در کتاب قضا و قدر برای اینها سهم بندی شده است به اینها می رسد. اینها که دسترسی ندارن که قضا و قدر الهی است که قدرت دارد به اینها برسد. اینها که دسترسی ندارن که. لذا تعبیر این نیست که اینها به اون چه در قضا و قدر است میرسد، بلکه میفرماید اون چه در کتاب الهی تثبیت شده است به اینها برسد میرسد. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، تا اینکه مأموران الهی برای قبض رو و توقی که اخذ تام است به سراغ او میآیند، از اونا میپرسن اینه ما کنتم تدعون من دون الله. این ادعاهای باطلی که داشتید اگر برای خدا شریک قائل بودید و مشرک بودید، وثنی بودید، صنمی بودید و قائل به شفاعت بت‌ها بودید، کونا کجا رفتن اون بت‌ها؟ کجا رفت اون شفاعت اونا؟ اگر دایی نبوت داشتید کجا رفت اون مقام؟ قالو اینه ما کنتم تدعون من دون الله، اون بت‌هایی که شما می‌خواستید و می‌خوندید اونا کجا رفت؟ قالوا ذلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در چنین مواردی به جای اینکه به فرمان اقرار فرمود شهدوا على انفسهم، اینا در حقیقت اقرار می‌کنند، لکن تعبیر از این اقرار به شهادت است. سرش آن است که کل اون صحنه مشهود است و حاضر. چنین اقراری سودمند نیست، برای اینکه اقرار وقتی نافع است که انکار ممکن باشد، یک فعل اختیاری باشد، یک کمالی باشد برای نفس، انسان اقرار میکند. اینه که در بعضی از ادعیه، در بعضی از مناجات ها اقرار به گناه جزء وسائل تقرب الالله است. این گفته شد ربطقو الیه الوسیله، انسان بین خود و بین خدای خودش اقرار کند خدایا من این گناه را کردم، من اعتراف دارم. و جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیلتی، تو که فرمودی ربطقو الیه الوسیله، یکی از وسایل خوب من اینه که من اقرار میکنم بد کردم. این کمالت، نه در حضور دیگران. حضور دیگران میشه اشاعه فحشا، هم زشت است، هم نقص است، هم زمینه اشاعه فحشا. چرا در حضور دیگران کسی اقرار بکنه؟ وقتی انسان تنها شد با خدای خودش در میون میذارد مناجات میکرد، میگه خدای من بد کردم. خب و جعلت الاقرار بالذنبه الیک وسیله، تو هم که فرمودی ربطه و الیه الوسیله، این اقرار کماله. اما اندل احتضار که حالا صحنه روشن شد، انسان نمیتواند انکار کند. وقتی انکار ممکن نیست، متن جریان حاضر است، این اقرار که فضیلتی ندارد. گذشته از این که چون خود اون صحنه گناه مشهود است، از این اقرار به شهادت یاد شده است. و شهد و علا انفسهم انهم کانوا کافرین. گاهی در طلیعه امر این چنین است، وقتی حادثه اتفاق میفتد انسان در دفعه اولا اقرار میکند، بعدها ممکن است که کم کم به ترفندی پناهنده بشود و انکار بکند اون چرا که قبلا انکار میکرد. در سوره مبارکه انعام بعدش قبلا گذشت، آیه 23 سوره انعام این بود که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركین. این بعدها یه ترفندی دارن، فتنه اینا همون ترفندی اینا میگن ما که مشرک نبودیم. حالا یا موقف ها فرق میکنن یا در حدوث و بقا فرق میکنن. بالاخره در تلیه امر شهید و قال انفسه و نام کانو کافرین، و ای در موقف دیگر باز همون اون ملکات دروغگویی اینا ظهور میکند و میگن به اینکه ما که مشرک نبود، که خدا فرمود انظر کیف کذب و علا انفسه. خب پس در تلیعی عمد حتی ازا جا اتهم رسول نایت و فونهم قالو اینه ما کنتم تد اون من دون الله قالو ذل و عنا، اونا از ما گم شدن. اونا از ما گم شدن یعنی ما مدعی الوهیت این اصنام و اوثان بودیم، این الوهیت رخت بربست. وگرنه این سنگ ها موجودن، انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خب خود این سنگ هست، سنگی را که بت تراش به صورت بت تراشید و بت فروش هم ای رو به عنوان بت فروخ بت پرست هم ای رو پرستید، این سنگ هست با بت فروش و بت تراش و بت پرست با هم می سوزن. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. پس اون ماده خام هست، اون بت بودن او از بین می رود، سراب است. چون بت بودن او سراب است، این سنگ یا این چوب سمتی داشته باشد جز سراب چیز دیگر نیست. لذا فرمان این گم شده، ذل عنا یا ذل عنهم ما کام یکون. وگرنه اون مواد خام هست، اون چوبا هست با هم می سوزن، اون سنگ ها هست با هم می سوزن. قالوا ذل عنا نکم. بعد هم شهادت می دن الا انفسهم انهم کانوا کافرین. این باید اقرار باشد نه شهادت، اما سرش همین است که این اقرار در مقابل انکار نیست، در اینکه انکار ممکن نیست و گناه هم مشهود است. چون مشهود است از چنین اقراری به شهادت تعبیر شده است، وگرنه شهادت آن است که انسان علیه کسی سخن بگوید نه علیه خودش. اگه علیه خود حرف میزند که اقرار است، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، اینو نمیگن شهادت. یا شهادت عملی مثل اون آیه که فتعتون افواجا ما آزلا، اگر یک کسی به صورت یک حیوان درنده آمد این شهادت عملی میدهد، یعنی اعضا و جوارح او شهادت میدن اینکه در دنیا بود یه انسان درنده بود که حالا به این صورت درآمده. اونا که به صورت مور محشور میشوند اعضا و جوارح او شهادت میدن که این در دنیا طماع بود، این شهادت عملی. اما شهادت لفظی در این گونه از موارد برای آن است که جرم مشهود است، وگرنه باید بفرمود اقرار بکنن. چه اینکه در آیه دیگر همون تعترف و بزن به فسوقا لاصحاب السعیر. خب در چنین موقعیتی ذات اقدس الهی بعض این که همه اینها رخت بربستن فرمان عام صادر بکنن نسبت به تبهکاران، قالت خلوفی اممن، این فرمان الهی میآید که شما در جمع دیگران وارد آتش بشدید. قالت خلوفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن و الانس، کسانی که قبل از شما بودند، انس ها و جن ها که قبل از شما بودند و تبهکار بودند و به دوزخ رفتند، شما هم وارد دوزخ بشدید. معلوم می شود به اینکه جن مثل انس مکلف است، بهش و جهنمی دارد، مؤمنینشون بهشتی هستند و کفارشون جهنمی. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت یعنی مصر که قبلن هم گذشت، هر وقت یکی از این امم کافره وارد جهنم بشود مشابه خود را لعنت بکند. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، ادارکو یعنی تدارکو، تدارک بعضهم بعضا، وقتی همه وارد شدن این لاحقی ها سابقی را ادراک میکنن، همه یک جا وارد جهنم شدن. حالا وقتی اذا دارکو جمیعا، در آتش همشون با هم جمع شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلون افعاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکلین ضعفون ولیکن لا تعلمون. متأخرین درباره متقدمین یه همچه حرفی دارن، میگن خدای اونها ما را گمراه کردن، گرچه ما مستحق عذابیم ولی عذاب اونها باید دو برابر باشه، برای اینکه اونها ما را گمراه کردن. خداوند میفهمد که عذاب اونها هم دو برابر است، منتها شما نمیدونی، نه شما از حجم عذاب خودتون خبر داری نه از حجم عذاب اونها، اونها هم نه از حجم عذاب خود با خبرن نه از حجم عذاب شما، نه اونها میدانن که عذابشون دو برابر است، نه شما میدانید عذابتون دو برابر، نه شما میدانید که عذاب اونها دو برابر است، نه اونها میدانن که عذاب شما دو برابر است. چرا؟ برای اینکه همه تون گرفتار سوخت و سوزی، درک نمی کنید که چقدر عذاب دارید و چرا اینقدر عذاب دارید و چرا اونها اینقدر عذاب دارن. الان دو تا مطلب باید اینجا روشن بشه، یکی که منظور اولا و اخرا چیست، یکی منظور ضعف چیست. منظور از این اولا و اخرا صرف سبق زمانی نیست که گروهی که قبلا از نظر تاریخ کافر بودن و قبلا به جهنم رفتن و گروهی که بعدا جهنم رفتن، این کسانی که زمانا متأخرن از خدا بخواهند، اونا که زمانت متقدمن عذاب اونا را دو برابر کنن، صرف سبق زمانی نیست. به دلیل این که تعلیلی که اینها میکنن، میگن به این که این سابقین باعث ضلالت ما شدن. منظور از این اولا و اخرا سبق و لحوق زمانی نیست و تاریخی نیست، منظور سبق و لحوق رسبی به مانند آن است. اینایی که وجعلناهم ائمه یدعون الی النار، یا نظیر اونچه که در بار شیطان آمده است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه اذا عذاب سعیر، یا اونچه در بار فرعون آمده است، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود، از این قبیل. اولا اینها با یکدیگه یه تخاصم و درگیری و دشمنی دارن که در سوره مبارکه ساد به این صورت ذکر شده است که این ذالک الحق تخاصم اهل النار، آیه 64 سوره ساد این است، اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار، این ذالک الحق تخاصم اهل النار، که اینا با هم مخاصمه دارن. و اعلان خصومت اینا هم در سوره که بقره به این صورت بیان شده است که از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، آیه 166 سوره مبارکه بقره این بود، از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین تبعوا لو ان لنا کرة فنتبرع منهم کما تبرعوا منا کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم و هم بخارجین. در قیامت اون مجرمینی که زمامدار کفر بودن از پیروانشون تبری میگن، میگن ارتباط با شما قطع. پیروان اونها میگوین ای کاش ما بر میگشتیم دنیا، ما هم از شما قطع علاقه میکردیم، قطع رابطه میکردیم. و حسرت عمل اونها را ذات اقدسی را به اونها ارائه میکن. خب پس یه مرحله تخاصم است، یه مرحله تبری از یک دیگر است، یه مرحله نفرین یک دیگر. به کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یک دیگر رو لعن میکنه، این میگه تو باز شدی، اون میگه تو باز شدی. اینا کسانی هستند که در دنیا دوستان یک دیگر بودن، از اخلا و یوم اعزن بعضهم به بعض عدوان الا المتقین، دوستی غیر تقوا که در محور تقوا نباشد پایانش هم اون لعنه در جهنم خواهد. اینها به ذات اقدس اله عرض بکنن این سابقین یا کتابهایی نوشتن ما را گمراه کردن، یا با مجلات و عکس‌ها با روزنامه‌های فریبکارانه ما را فریب دادن، یا نه ما یه حرمت خاصی به اینا قائل بودیم، اینا بزرگ قبیله بودن، بزرگ خانواده بودن، بزرگ دودمان بودن، ما مقلدی اینا بودیم. اینا وجدنا آبانا علی امه و اینا علی آثاره مقتدون رومانه. به هر تقدیر اونها باید در زلالت متأخرین یه نقشی داشته باشن تا این محاجب تخاصم شکل بگیره. اگر هیچ ارتباطی ندارن، فقط سبق زمانی است، خب به چه دلیل لاحقین درباره سابقین از ذات اقدس اله عذاب مضاعف طلب بکنن؟ گذشته از این که استدلال هم نشون میداد که تنها سبق زمانی نیست. در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اینا میگن ما دنبال روی بزرگانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن، عذاب اونها را دو برابر بکنیم. گاهی هم اونها میگن بگی خب شما میخواستید نیایید به طرف ما، حتی عزت داره که جمیعا قبلا یه ادی رفتن، این لاحقین به سابقین را ملحق شدن. ادارکه یعنی تدارکه، تدارکه یعنی ادرکه، بعض اون بعض حالا هم و هم جمع شدن. در اینجا چند مرحله با هم درگیره، یکی تخاصم است در سوره صاد آمده و حق و تخاصم احرمان، یکی اعلام تبری و انزجار است در سوره بقره آمده از استبر و لذین طبی و من لذین تبری، یکی هم لعن و نفرین است که کل ما دخلت امتو لعنت اخته ها، یکی هم درخواست عذاب مضاعف است. این درخواست عذاب مضاعف رو تعلیل میکنه، میگن چرا عذاب اونها را دو برابر کنی؟ برای صرف این که قبلا آمدن عذاب اونها دو برابر کنید که صرف سبق زمانی است. قالت اخراهم لأولاهم، این اولی و آخری، مقدم و مؤخر، صرف تاریخ است. خب چرا صرف سبق زمانی و تاریخی باعث این لعن، باعث این درخواست عذاب مضاعف بشه؟ این چنین یقینا نیست، بلکه یک سبق و لحوقی است که لاحقی را به دنبال سابقی کشونده. حالا یا چون سابقی جز ائمه کهر بود و جهنم ائمتا یدعون الی النار، یا نظیر ابلیس کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، یا نظیر انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانند آن، یا انهای دیگر که بالاخره لاحقی دنبال روی سابقی. باید این چنین باشد تا لاحقی به خدا عرض کند که عذاب سابقی را دو برابر بکن. تعلیلی هم که هست این است در سوره مبارکه احزاب آیه 66 بود این است که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. بعدم اونا گفتن که نه، مستکبرین در آیات دیگر به اینا جواب میدن که شما خودتون بیراه رفتید. اونا پاسخ میدن بل مکر اللیل و النهار، اون نقشه های شبانه و روزانه شما ما را گرفتار کرده، ما البته تقصیر داریم، اما بل مکر اللیل و النهار است تأمروننا ان نعبد الاصنام، اون نقشه های شبا میکشیدید، روزها میکشیدید، ما را گرفتار کردید. البته اون مستکبرینی که جز ائمه کفرن اونا عذابشون بیشتر هست، لکن در بعضی از محدود عذاب تابع و متبوع یکسان است. حالا برهان قرآن کریم چیه؟ استدلالی که اینها میکنن در همین آیه سوره مبارکه اعراف این است که قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اونها باید دو برابر باشه، برای اینکه اون هم بیراه رفتن هم ما رو به بیراه کشوندن، چون دو تا گناه کردن با دو عذاب داشته باشن، ما فقط بیراه رفتیم، چرا عذاب ما با عذاب اونها یکسان باشه؟ این گناه را اونها هم کردن ما هم کردیم، ولی اونها هم گناه کردن هم ما رو گمراه کردن، اینا هم باید کیفر گناه را بچشن هم کیفر گمراه کردن را. ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ریا فرمین الناس، لیکن ذات اقدس اله میفرماد که لکلن ریا کن ولیکن لا تعلمون. شما اگر بررسی کنید اولا عذاب شما هم دو برابره و شما باید هم دو برابر عذاب بشید. یک عذاب آن است که گناه کردید، عذاب دیگر آن است که قد تبین رشد من الغی، انبیا بودن، اولیا بودن، رهبران حق بودن، ائمه خدا بودن و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا بودن و جعلناهم ائمه یدعون الی النار هم بودن. خب شما با داشتن و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، با داشتن اینا رفتید به سراغ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. خب اگه شما نمی رفتید به سراغ ائمه کفر، ائمه هدا که خانشین نمی شدن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون شخص گفت اگه تو و همسال تو دربار عربی نمی رفتید که خانه ما بسته نمی شد. پس یه مستضعفی که جزء رجاله ائمه کفر است مثل مستکبر عذابش دو برابر است. اگه امام نباشد بعد خود، اگه ولی مسلمین نباشد بعد، اگر حق روشن نشده باشد بعد، اما حالا که امام صادق سلام الله علیه هست، جانشین امام صادق هست، وقت کسی عمدن اینا رها کند به سراغ ائمه کفر برود. لذا عذاب چنین مستضعفی همتای عذاب مستکبر است. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. این وقت است کسی مستضعف فکری است. این اولایی که مرجعون لامر الله هست، اما یعذبهم و یتوب علیهم، ممکن است ذات اقدس اله شنو مستضعف فکری را عذاب نکنند. این لطف الهی ممکن شامل آن است. اما اگر نه، استضعاف فکری نیست. کسی است که قد تبین رشد من الغی، هم ائمه کفر هم ائمه هدای، این به سوی اختیار خود به دنبال ائمه کفر افتاده. تو هم دو گناه کردی، یکی این که اصل اون عمل فاسد را مرتکب شدی، یکی این که رهبران الهی را خانشین کردی و ائمه کفر را تقویت کردی. اون هم رو دو جهت دیگه، اون از بحث خارج است. اون به زنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمد به اینکه اگر شما اطاعت کردید پاداشتون دو برابر از زنهای دیگر است، و اگر خدا کرده گناه کردید عذابتون هم دو برابر است. لستونه که عهده من نسای نتقیتون نه، سرش آن است شما هم دین حفظ کردید، هم گناه نکردید، هم حیثیت پیغمبر حفظ کردید. و اگر کسی بیراه برود، هم حیثیت پیغمبر را از بین برده است، هم گناه کرده است. در اونجا در دو طرف فرمود به این که ضعف است، برهانش هم این است که یا نساء النبی لستونه که عهده من النسائن تقیتونه، اگر چون که کار بد کردید یضاعف، کار خیر هم کردید یضاعف. آیه 29 به بعد این است که یا نساء النبی من یعتب من کنه فحاشت مبینه یضاعف لها العذاب ضعفینه و کان ذلک علی الله یسیره. این درباره سیار. و من یغنط من کنه لله و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتینه. این درباره حسنات، چون در بخش دیگه دارد که یا نساء النبی لستو نکهده من نساء، تو به بالاخره وابسته به خاندان پیغمبری، حیثیت پیغمبر مطرحه.
الحمدلله رب العالمین.